اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
وقتی که ایرانم، خاک پریشانم، در سوگ فرزندش در خیش می‌گرید، بالا بلند سرکش تاریخ، دلخسته خونین چشم، فریادش از داغ نویدش می‌شکافد شب، زین کهکشان تا کوچه مریخ ایران ویران. هر سو نظر می افکنی درد است و تزویر است، قدرت به دست زنگی خونخاره پیر است. بر شاخه های صرف های خوش خیل کبوتر بچه ها خونین. این سرنوشت ماست در کوچه بنبست، از دور و از دیرین. برخیز، وقت مویه کردن نیست، همچون زنان میهنم برخیز. در هم شکن بنیاد استبداد، با مستبد بستیز. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 21 سپتامبر 31 شهریور ماه به شما سلام. فردا اول مهر است، یادش بخیر. مرحوم هویدا میمد دارالفنون زنگ و به صدا در میاد. عجیب. مهرمونم هادی خورسندی عزیز گفت جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. اول مهرمون شهریور شد، قاطی شد، همه چی اون عوض شد، همه چی، قیافه شهرمون، قیافه آدمامون. علی عزیز چند روز پیش عکسی از دوران قبل از انقلاب برام نشون داد، نگاه میکردم همه آدمی ساده، همه آدمی ساده. وقت الان مجید تخت روانچی در سازمان ملل نماینده ایران میشه. اما نگاه کنید، سال 54، 1954، کمیسیون حقوقی سازمان ملل، کی اونجا از ایران حضور داره؟ دکتر فریدون آدمی، اون مرد بزرگ، باب امیر کبیرش، با مشروطیتش، با آنچه درباره انسان ایرانی معاصر نوشته. نگاه کنیم تصویر رو، مقایسه کنیم فقط با مجید تخت روانچی، دوانچی، موانچی، اینا که اسمشون هم عجیب غریبه. نگاه کنیم.
Committee elects its own chairman, who for this session is Dr. Francisco Garcia Amador, representative of Cuba. The secretary is Dr. Yuan Li Liang, director of the legal department of the United Nations. His department assists the committee in its work. The vice chairman, also elected by the committee members, is Mr. V.I. Sapochnikov of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. A representative of Iran, Dr. Feridun Adamiat, is the rapporteur, who compiles a report of the committee for later presentation to the General Assembly. Iran and Panama have jointly submitted a draft resolution on the question of defining aggression, the subject now before the committee. Another draft resolution has been submitted by China. Both resolutions contain a definition.
دیدید آقای دکتر آدمیت و بقیه هم که پرشنستن آدم بودن. شما فکر کنید مثلا این جلسات چه آدم هایی توش حضور داشتن، اساتید دانشگاه، دیپلومات هایی برجسته، و حالا کیا میرن میشینن. خدا شایده من اون سال که رفتم سازمان ملل، که تو جلسات حاضر بودم، خاتمی هم اومده بود دوبار. این هیئت نمایندگی ایران که تازه حالا یه خود مثلا بهتر بود، مثلا آقای صادق خرازی توشون بود و یه دوتا بچه های خبرگزاری هم اون وقت بودن، احمد بورقانی بود، چیز حضورتون عرض بکنم، بله حالا بیادم افتی بهتون میگم، اینا اونجا بودن، فرق داره با این شاگردای حسین بازجو. به هر روز امروز روز تولد دو عزیزم هست. بگذارید برنامه رو با تولد شروع کنم. اینقدر یاد اندوه آور مرگ، فردا همای نازنین رو پیکرش رو به خاک می سپارن در غربت، و احمد وحدت خواه عزیزم داغدار با فرزندانش و خانواده همسرش. اما بذارید با خبر میلاد، میلاد دو انسانی که نیستن ولی حضورشون جاودانه، فریدون مشیری، یک انسان شایسته، برجسته، با اخلاق. وقتی اومد امریکا تلفنی با هم چند نوبت صحبت کرد، مرد بسیار نازنین، محترم به معنای واقعی. بله دل من دیر زمانی است که میپندارد، دوستی نیز گلیست مثل نیلوفر و ناز، ساقه ترد ظریفی دارد. این نگاه خوب دنیا بود، بسیار زیبا. روان شاد باد و نامش پاینده. امروز یک ترانه بسیار قشنگی علی آقا انتخاب کرده برامون، شعر فریدون جان مشیری و آوای استاد نازنین شجری. حالا گوش خواهیم داد در وسط من. تولد یک انسانی دیگه هم هست که باز من خیلی دوستش داشتم. یک برنامه شش قسمتی هم ازش درست کردم. آقای هوشنگ ابتهاج از من خواسته بود وقتی اومد برنامه گلها و موسیقی رادیو، از من خواست که هنرمندان برجسته را هر کدوم یه برنامه ویژه ازشون درست کنم. اسمش بود آهنگسازان ما. من شاید نزدیک 20 نفرشون رو برنامه درست کردم، هر کدوم 6 قسمت، 5 قسمت، 10 قسمت بستگی داشت. مال پرویز خیلی جالب. پرویز یعقی از کودکیش گفت که بیمار میشه، میرن به عراق، پدرش دیپلمات بوده در اونجا، میرن حالش خوب میشه. از علاقش به موسیقی چجوری یاد گرفت و از حسین که براشون خیلی با ارزش بود و عمو جان، و بعدم روزا و شبایی که در خدمتش بودیم و عشقش به همیرا، این حال عاشقانه‌ای که این دو به هم داشتن یه چیز عجیب غریب. پرویز جان تولد مبارک. من اعتقاد دارم میشنوی، صدای ما رو میشنوی، من این باورم که حالا نمیگم جهنم و دوزخ و نمیگم چوب و سیخ و نه از این حرفا نه، ولی روح مثل یک شعر جاری میشه، روان میشه. حتما با اله تصویر چه کارای کردن، چه کارای نازنین، شعرهای عزیزی که دونه دونه شما تجویدی رو آدم میبینه، خرم رو میبینه، بدیعی رو میبینه، هر کدومشون. روانت شاد عزیزم. خب بریم به سر مطالبمون. هفته پرمطلبی بود و بسیارم قبل از برای که تموم بکنم این بحث رو، در واقع دو کلیپ کوتاه دیگرم، یکی سالار جان عقیلی، پدرش بیماره، آرزوی شفای او رو دارم، رفته بالا سر پدر و ببینید چجوری به او آرزوی شفا شده. این تیکر هم نگاه کنیم.
دلتنگ این دارم، بغز شب تارم، من هر چه دارم از خدا، برگرد و بیام آشفت مجزارم، دوری و بیر تو بیر.
و سرانجام همشهری های پدر خود مونم نیمش هستیم، اصفهانی ورزش صبحگاهی رو آغاز کردن. درود به شما. آفرین بر شما که این کار رو به صورت جمعی ادامه میدید. نگاه کن. خانوان بودن و خوب پشت رژیم میخواد با این ملت درگیر بشه، رژیم میخواد موسیقی رو مصادره بکنه. سید علی آقا میگه آلات موسیقی رو نشون ندی. واقعا شما ول معتلی، ول معتلی. واقعا این ملت بزرگ و هوشیار بلده چجوری خدمت شما برسه و خواهد رسید، خواهد رسید، مطمئن باشه. در منطقه خاورمیانه خیلی اتفاقا داره میفته، من براتون میگم چه. یکی این که در لبنان آقای میشل اون پن به نوعی نشونده حزب الله بود، به صدا در اومد، فریاد زد و آقا جان چهار بار آقای نخست وزیر داره میاد پیش من و نتونسته دولتشو تعیین بکنه. آقای مصطفی ادیب گرفتار شده، بلکه حزب الله و عمل وزارت دارایی رو. حالا چرا وزارت دارایی رو میخواد؟ برای که پول دستشون باشه، برای که بتونن بالا بکشن. دولت آمریکا اطلاعاتی بیرون داده مبنی بر این که حسن نصر و شیطان 1.5 میلیارد پول از لبنان خارج کرده برای روز مبادا و داره کاسه گوزش رو جمع میکنه که اگه لازم شد فرار کنه. خب من یه سوالی از شما دارم، 1.5 میلیارد رو شما به ریال تبدیل کنید، در الان که دلار 26,027,000 تومنه، 1.5 میلیارد از پول شما زیر عبای حسن نصرالله است. حالا میلیاردهای دیگه هم که خرج شده، پوشک نوشون خریدن و برای آدمای دیگه شون، اون جدا، ولی 1.5 میلیارد نقد تو دستش است، مثل همون حساب مقام معظم رهبری و 95 میلیارد دلار. حال بخیر نوکرش 1.5 میلیارد داره. و بعد در بلغارستان دو حزب اللهی که اتوبوس جهانگردان اسرائیل رو منفجر کرد، 5 نفر رو به قتل رسوندن در این جنایت، به حبس ابد محکوم چون اعدام نبود. و آمونیایی که در اونجا به کار رفت، قبلا در آرژانتین هم در معبد یهودیان به کار رفته بود و در لبنان هم که شاهدش بودیم که بندر بیروت رو از بین برد. بنابراین این حزب الشیطان کاملا مشخص به عنوان یک عامل آشوب و بدبختی و مشکل در منطقه الان مورد کینه و نفرت همه است، در خود لبنان که متنفر هست. جالب اینه دولت آلمان که یه مقدار جلوی اینا با تسامح برخورد میکرد، با کشف همین مواد نیترو آمونیا در چندین نقطه آلمان و سیفور اعلام کرد که حزب الله در صدد منفجر کردن مراکزی در آلمان. قبلا خوب خبر، برج‌های خبر محل اقامت امریکایی‌ها رو منفجر کردن در جاهای مختلف، معبد آمیا در آرژانتین، بوئنوس آیرس، و حالا هم که آلمان ها سراغشون اومد. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در آخرین گفتگو به میشل اون گفته بود کابینه مصطفی ادیب باید تا پایان سپتامبر تشکیل بشه. این بهانه ام که آقای حسین حاج حسن و آقای حسن حاج حسین حزب الله اینا نمیذارن و اینا میخوان، برای ما قابل قبول نیست. یا لبنان میخواهد باشد در میان ملل آزاد جایی داشته باشه، با سازی بشه، ویرانه ها با سازی بشه، یا اینکه میخواد بره زیر بال و عبای حزب الله و حزب شیطان مقتدا و رهبرش باشه. دیروز یک شنبه آرشبیشاپ رایی یا کاردینال اعظم رایی، کاردینال مارونی های لبنان کاتولیک، سخنرانی بسیار جالب. خب به چه مناسبت؟ در کدوم قانون نوشته که وزارت مالیه باید مال حزب الله عمل باشه، مال شیعه باشه؟ بارها وزارت مالیه مال مسیحی ها بوده، مال سنی ها بوده، مال حتی درزی ها بوده، به تمام کاتولیک ها بوده، ارتدوکس ها بوده، چرخیده. کی گفته؟ سه شغل اول تو مشخص شد: رئیس جمهور مارونی، رئیس پارلمان شیعه، رئیس شورای وزیران سنی. بعضی مشاغل هم مثل ریاست ستاد ارتش یا اینا بین ارتدوکس ها، درزی ها و اینا تقسیم شد. ولی دیگه کسی نگفت وزارت مالیه یا وزارت خارجه مال اینا. نه، اینها کما که مثلا وزارت خارجه لبنان به دفعات شده ارتدوکس بوده، حتی چرچ آف انگلند بوده، سنی بوده، شیعه بوده، مسیحی بوده، هیچ اشکالی هم نداشته. این مشروع حزب شیطان و عمل نبیه برزی پروردش خیلی سیاهه. فساد و آلودگی این مرد حد و حدود نداره. همین آقای علی خلیل وزیر قبلی مالیه که معاون نبی بری هم هست، خودشون رئیس دزداست. پولشویی، دزدی، مافیا بازی، همین کار رو کرد. دلالی برای حزب الله، همین کار رو کرد. بنابراین الان میشل اون هم گرفت. اویی که با کمک حزب الله اومد، البته با موافقت عزیزی، بعدم شروع کرد شلنگ تخته انداختن، الان با این واقعیت روبرو شده که با بودن حزب الله نمیتونه کابینه تشکیل بده. وزیر فشار بین‌المللی هم هست. تکلیف اونا هم به نظر من خیلی زود ما خواهیم دید روشن. این دفعه نمیتونه کابینه لبنان تشکیلش باز 8 ماه 10 ماه 15 ماه طول بکشه. نه، برای که جامعه لبنان زده است، جامعه لبنان ضد اونا هست و میخواد واقعا بلند شه و به هر حال جلوی جمهوری ولایت فقیه رو بگیره. حضورتون عرض کنم که وضع ایران با ایالات متحده آمریکا به جاهای باریک داره میکشه. الان دیدیم آقای ترامپ دوباره تصمیم گرفت، وزارت خزانه آمریکا هم دنبالشه، تمام افرادی رو که با برنامه اتمی ایران سر و کار دارن جزء فهرست سیاه بگذارن. آقای جاکین، نائب رئیس ستاد ارتش آمریکا، میگوید که 40 سال مماشات کردن و تلاش برای رضایت دیکتاتوری اسلامی حاکم بر ایران جلب کردن کار بسیار خطایی بوده. ولی الان نظام رو ما به سوی زوال مطلق داریم هلش میدیم. علاوه بر مجازات هایی که بر جمهوری اسلامی فرض شده، همینطور برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهای عربی و اسرائیل برای جمهوری ولایت فقیه بسیار سنگین. الان آقای برهان رئیس شورای نظامی سودان در امارات و در امارات با آقای پومپیو داره گفتگو میکنه. هدف گفتگوشون هم اینه که اولا مجازات های علیه سودان برداشته بشه. قبلا امریکایی‌ها 300 میلیون دلار خواسته بودن به خاطر اون کارهای خرابکاری که سودان کرده بود، ولی الان مثل که چون سودان وضع مالی خوبی نداره، مثل که امریکایی‌ها آماده شدن با برقراری رابطه سودان و اسرائیل سودان رو از فهرست سیاه بیارن بیرون و میلیون ها دلار هم بهش کمک. آثار این کمک ها رو ما در جاهای دیگه، در اوگاندا، در ویتنام، در کنیا، در جاهای مختلف داریم میبینیم. باور کنید من گاهی اوقات حیرت میکنم، مثلا کشوری مثل گانا. این کشور یک کشور آفریقایی بود که قوام نکرومه رهبرش بود در دوران استقلال. دهه 60 که این کشور رو مستقل شدن، در گینه احمد سوکوتوره بود، در اینجا قوام نکرومه بود، جومو کنیاتا در نایروبی بود، در کنیا. اینا رهبرانی بودن که سامورا ماشل در موزامبیک بود، اینا که برای استقلال می جنگ. بعضا خیلی هم محبوب شدن. مثل قوام نکرومه کتابی نوشت Africa should be united. آفریقا باید متحد شود. او هم در ردیف عبدالناصر و بمبلا و این از این تیپو ازشون یاد شد. بعد از اون غنا گرفتار حکومت‌های نظامی دو سال یه بار، چهار سال یه بار سرنگون می‌شد. تا اینکه یک نظامی روشن‌اندیش اومد و قدرت رو به دست گرفت. خیلی جالب بود. او میتونست تا ابد رئیس جمهوری غنا باقی بود. کنار رفت، انتخابات آزاد برگزار کرد و بعد خودش در خدمت حکومت آزاد قرار داد. آنقدر امریکایی‌ها تحت تاثیر قرار گرفتن، هم آقای کلینتون و هم بعدن اوباما، از این همه تغییر در شگفت شدن و همه نوع هم شروع کردن کمک کردن به هر شکلی بود کمک کردن برای اینکه غنا از این وضعش بیاد بیرون. و امروز غنا به صورت یک کشور بدهی‌هاشو داده، با کراپشن فساد مبارزه کرده. همین وضع ما تو اوگاندا میبینیم. اوگاندا دائم در حال جنگ بود. از زمان ایدی امین شما یادتونه. میلتون اوبوته اومد بعد دوباره بزن به کش برو. تا موسویلی. یه جنرال بود. اولش هم دیکتاتوری، بزن به کوبسن. ولی بعد دو برنامه ویژه پیاده کرد، مثل رضا شاه در اون زمان خودش، اینم در اوگاندا زیر رو کرد کشور. امروز اوگاندا یکی از کشورهای مورد لطف ایالات متحده است. خیلی هم بهش کمک. در منطقه خطرناک سخت هم قرار گرفت. یه وقت سودان، سومالی، این کشورهای که دور و برش هست. چاد و ولی با این وجود اوگاندا کشوری است که مورد حسرت همسایگان است. حالا فکر کنی ایران با این موقعیت که ما داشتیم، با ثروتی که ما داریم، اگر از این سیاست‌های خانه برانداز این رژیم دست کشیده بود، اگر به جای مرگ بر آمریکا دوستی با آمریکا شعار ما بود، ما به کجا می‌رسیدیم؟ به دفعات من بهتون اینجا اشاره کردم به نام دکتر جلال متین. این مرد ارزشمند یک نشریه‌ای در می‌آورد به نام ایران شناسی، بسیار نشریه درخشانی، بسیار من دوستش دارم. متاسفانه بعد از نظر مالی گفتم متوقف شد و دکتر مدینی در این دوره‌هایی که این مجله رو در آورد، خودش معمولاً مقاله اصلی اولی رو می‌نوشت راجع به مسائل روز حالا و مسائل تاریخی مورد توجه ما، حالا از مشروطیت گرفته تا ملی شدن نفت، از احمدشاه گرفته تا رضاشاه، از دکتر مصدق تا قوام سلطنت. به هر حال مطالب جالب بود. یه سری هم خاطرات خودش از ریاست دانشگاه ادبیات دانشگاه مشهد، بسیار خاطرات دلپذیر. و در هر حال دکتر متینی عزیز در شماره چهارم سال 21 در زمستان 1988، یعنی 11 سال پیش، یه مقاله نوشته جانم فدای ایران. واقعا من توصیه میکنم این مقاله رو برید بخونید. این پیرو و همون شعاری است که ما در اون روزهای جنبش سبز نوشتیم و دادیم، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و با حسین سازگاری عزیزم نشستیم، بعد مرگ بر روسیه و مرگ بر چین رو هم اضافه کرد و خیلی روسا در اون زمان ناراحت. حالا اشاره‌ای داره دکتر متینی در اینجا، بلکه ما یادمون نره، خیلی مهمه. ملت‌هایی که متحول میشن، جلو میرن، یادشون نمیره، خطاها رو بازگو میکنن. در آفریقای جنوبی میان روی جلوی کمیسیون ویژه دزموند توتو میایستن و بیان میکنن ما خطا کردیم، ما به دستور پی دبلیو بوتا این کارا رو کردیم، ولی ملت بزرگ پوزش می‌خواد. اون وقت نه کسی دار زده میشه نه، ولی در کشور ما اینطور نبود. دکتر متینی یک سری شعارهایی رو اینجا آورده که از جانب مردم و از جانب روشنفکران و رهبران انقلاب به سر عنوان شد. خمینی عزیزم بگو که خون بریزم. خدا قرآن خمینی. تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد. تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. الله اکبر خمینی رهبر. خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. فرموده روح خدا چنین است، سکوت و سازش کار خائنین است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیسم. وای اگر خمینی حکم جهاد هم دارد. راه قدس از کربلا، دانشگاه فیضی پیوندتون مبارک. این ادبیاتی نیست که در اوگاندا به کار میبرن، در غنا به کار میبرن. بعد اشاراتی داره در اینجا که راجع به نگاه این حکومت و دار و دستشون به مفهوم ملت و ملت. اول از خود جناب آقای روح الله مصطفی کش میزه. این حساب‌هایی که پیش مردم مطرح است که ما ایرانی هستیم و برای ایران چه باید بکنیم، این حساب‌ها درست نیست. این قضیه که شاید صحبتش در همه جا هست که به ملت و ملیت کار داشته باشن، این یک امر بی اساس در اسلام، بلکه متضاد دست با اسلام. ما اینو گوش نمی کردیم، این حرف رو نمی شنیدیم و اینا خارجی ها تک. جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت رهبر جنبش صدر، مسئله اتکا به نظام ارزشی ایران پیش از ظهور اسلام، یعنی تکیه بر تاریخ هخامنشیان و ساسانیان، دوران سلاطینی که پیش از اسلام بودند و نظام هایی که آن موقع در ایران وجود داشتند، در کشور ما سوغاتی بود که منظور اسلام زدایی از فرنگ صادر شده بود. ناسیونالیسم اصولا بخشی از غرب زدگی است. برگزاری هزاره فردوسی در سال 1013 و پیراستن زبان فارسی از کلمات عربی که بر اساس ناسیونالیسم صورت می گرفت، توطئه غربی ها برای نابودی اسلام. آقای موسوی که بعدا البته اومدن دست خانم دکتر آثار دکتر رهنورد که اون تفاوت میکرد افکارش، جناب آقای کروبی که خب الحمدلله گفتن آزادم شدن با کرباسی و خب بقیه دیگه آقایون ملاقات کردن، با آقای قوچانی و دیگر. آقای کروبی فرمودن که علیه مهندس بازرگان حرف زده رو نماز جمعه. در خیانت شما همین بس به مهندس بازرگان که نوشته اید انقلاب ملی ایران به ثمر نرسیده و صراحتاً در جایگاه خود کلمه ملی را به کار بردید. خیانت به تاریخ میکنید. در قسمت دیگری از نامه خود مینویسید فلان شخص مردی میهن پرست است. خجالت نمیکشید؟ مردم شعار اسلام را دادند و حالا که سفره باز شده شما میایید و اسم ملی و میهن روی آن میگذارید. این سخن امام امت که فرمود مردم ما باید جلوی آنهایی را که دم از ملت میگیرند بگیرند، دم از ملت میزنند، بیاد بیام. به به جناب آقای موسوی خوینی ها، طراح اشغال سفارت آمریکا با دستورات اربابش در کی‌جی‌بی، نوکر دربست کی‌جی‌بیه، شک نکنید. اصلا همون کتاب فروشش تو بغداد که مرکز توده‌ای ها، ایشون میفرمایند که معاون مجلس شورای ملی اسلامی، البته کار خلافی است که ما در ایران تکیه کنیم بر مثلا ایرانی بودن ما. اصلا بنده چه تعصب دارم به ایرانی بودن؟ حالا یک کسی آمده و میخواهد ملیت را به من تحمیل کند، اگر قبول نداشته باشم نمی کنم. فکر می کنم هر وقتی که میخواهد مردم را گول بزنن مسئله ملیگرایی را مطرح. اصلا مسئله میهن با مسئله اسلام دو موضوع متضاد است که با هم جور در نمی آید. ملی یعنی چه؟ بنده به عنوان یک مسلمان چه انگیزه ای دارم که وطن منهای اسلام را نجات دهم. دقت کن. و این در کتاب‌های درسی تجلی پیدا می‌کنه. سید روح الله مصطفی کشمیری همون وقت که اومد با شیر و خورشید مخالفت کرد. شیر و خورشید سرخ رو به هلال احمر تبدیل کرد. علائم شیر و خورشید رو همه رو برداشتن. علائم شیر و خورشید رو ظروف بود، گفت پاکش کنید. پرچم ما رو به آرم سیکای هندی مزین کرد و شیر و خورشید رو برد. زمانی هم که زمان جنگ بود، می‌خواستن یه خود غیرت رو تحریک کنن، مثلا تو کتاب درسشون در مقاله ای ایران ای وطن من، همه رو دارم نقل میکنم از استاد دکتر متینی، رودهای پرخروشت را یادآور غریب الله اکبر میدانم. ای ایران، ای خانه پرشکوه من، ای سرزمین پاکی و دلیری ها، ای سرزمین مسلمانان آزاده، ای کشور اسلام و ایران، اصلا سخنی از ایران گذشته از اونان. در این برداشتا رضا شاه رو اونطوری صحبت میکنن که سید علی میاد چند روز پیش به اون مرد بزرگ تاریخ ایران اهانت میکنه. ولی درود بر ملت ایران، بر اون 1.5 میلیون نفری که واقعا به دهان سید علی آقا زدن. درود بر شما. میلیون ها دیگه هم این کارو کردن. پیکر رضا شاه 41 سال پیش هم ما نمیدونستیم پیکر همونجا هست، به هر حال مزاری، ولی بعد از 41 سال پیدا میشه. اون واکنش ملته که شما رو چنان به وحشت میاندازه که میگه آقا بری یه جا گمش کنی. عبود رضا شاه که نگاهش به ملت و ملیت بود، به تاریخ ما بود، به قول شما بی سوادم بود، با شما آقایون فقه خونده، ضرب زیدون امرن خونده، شماهایی که در رساله مبارکتون راجع به ارتباط جنسی با کودک شیرخواره می نویسی، شما با سواد اینه با مملکت ما کرد، کتاب های درسی رو نابود کرد. معلومه فریدون مشیری اونجا جا نداره. میخواید جا داشته باشه؟ میخواید این شعر زیباشو اونجا بخونید توی حکومت ملایان؟ گوش میدیم با
فنگت را زمین بگذار، فنگت را زمین بگذار، من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. فنگت دست تو یعنی فران آتش و آهن، من اما پیش این اهری منی ابزار فروغ آدمیت
با درود دوباره آوایت پرتنین تر با دوستان شجریان عزیزم، چقدر خوشحال شدم دیدم از بیمارستان بیرون اومدی و حضور پر نورت پر برکت هستی و سایت بر سر ماست. حضورتون عرض کنم سکین خانم پیوندی مادر آقای شیخ حسن روحانی، دکتر شیخ حسن روحانی رئیس جمهوری، گفتن بله بالا ویلاشون رو بعد که حاج آقا رفتن درک کردن، همسرشون اومدن توی سمنان یه جایی گرفتن اونجا بست. بله گفتن پسرم وعده داده که مشکلات مردم رو حل بکنه، انشالله حل میکنه. خانم جان پسرت هشتم بوده که بیشتر نمونده، هرچی وعده تا حالا عملی کرده توی این 9 ماه وعدهش رو عملی میکنه. واقعا آدم شگفتی زده میشه آقای روحانی چجوری روش میشه حتی جلو مادرش نگاه کنه. همسایه ها که میرن به مادر گله میکنن چجوری ایشون جوابشون برحال متاسفم دیگه، چه میشه کرد در مملکتی که مطابق آمار همین سال گذشته، آخر سال گذشته 60% نرخ تورم. شرم‌آوره، شرم‌آوره. آقا زمان شاه تورم 10% شرم‌آوره. 60% الان 90% الان بیشتره. شما نگاه کنید به ارزش ریال در نظر بگیرید وقت نرخ تورم چقدر. یه فایل صوتی دیگه از نوید افکاری داریم، حتما شما هم شاید شنیده باشید موقعی که در دادگاه جلوگیری میکنن از صحبت کردن. قاضی اینا قاضی هست، سلواتی قاضیه، دهنوی قاضیه. نگاه کنیم صداشو.
من دارم دفاع میکنم.
من دارم دفاع میکنم.
من دارم دفاع میکنم. من دارم دفاع میکنم. نشستی؟ بکنی
چی؟ بکنی چی کجا
هست؟ بشین آبا سر کنم سر کنم
من دفاع دارم.
دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم.
دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع بارها و بارها توازه کنید پرونده رو بدید. متهم توی جریان رسیدگی حق داره از پرونده آگاه بشه. ببینید آیا اکثر اطلاعاتی که الان من نمیدونم اینکه حضور داره یا نداره. سه ماه من توی اطلاعات بودم با ماسک و عینک و کلاه از من بازی رو گرفتن شکنجه میدادن. آیا حاضر هستم یا نیستم؟
عجب. آدم فقط برای خودش آدم تصور میکنه که اینا وقتی این اسم وجدان رو من نمیخوام بگم اینا برای که وجدان ندارن، ولی چطور حتی نوار یک کسی رو که میخوان بکشنش اعدامش کنن پخش نمیکنن. حالا من یه چیز دیگه شنیدم خیلی برای من متاثر کننده است. گفتن که شبی که نوید صحبت میکنه میگه قرار فردا منو ببرن به یه زندان دیگه، بعدش میبرن و به شدت شکنجهش میکنن. بعضی ها میگن زیر شکنجه به قتل رسیده. نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی حقا که واقعا شرم بر شما، حقا که شرم بر شما. اینا همه شما همینه. مصاحبه رادیو فردا که چقدر کار قشنگی بود، شنیدید با احمدی نژاد. شما سر تا سر مصاحبه رو که گوش میکنید آقای احمدی نژاد میگه من گفتم من اصلا. پس شما بدید دانشتون رو بهتر بکنید، برید اطلاعاتتون رو درست کنید. با چه وقاحتی راحت آقای احمد نژاد میاد میگه من گفتم، من محکوم کردم حسر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد، من محکوم کردم کشتن رو. یه کلیپ هست نگاه کنید در این باره.
محمد بن سلمان و پیشنهاد دادید که میانجیگری کنید برای پایان دادن بحران در یمن و برقراری صلح. چرا فکر میکنید که شما فرد مناسبی هستید برای چنین کاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوالدی که الفرج و العافیت و النصر، اجعلنا من خیر انصاره و امامه و المستشهدین بین یدیه. من فکر میکنم مسئولیت های انسانی حد و مرزی نداره. هر کس که انسان در روی کره زمین درباره مسائل انسانی مسئول، با اون مقدار که میتونه تلاش کنه جلوی جنگ ها، خونریزی ها، دشمنی ها و اختلافات رو بگیره، در جهت صلح و دوستی و امنیت تلاش بکنه، وظیفه‌اش هست، وظیفه انسانی هست.
و آقای احمدی نژاد آیا جوابی دریافت کردید به نامتون؟
بعضی از اطراف پاسخ دادن، منتظر این بقیه بررسی هاشون رو بکنن و پاسخ بدن.
آقای احمدی نژاد در اون نامه نوشته بودید نقل قول میکنم که به عنوان عضوی از جامعه انسانی روزانه از شنیدن اخبار و ناملایمات در گوشه و کنار جهان به ویژه جنگ در یمن بسیار متاسف میشوید. آیا اخبار ناملایمات و خشونت ها در ایران هم شما رو ناراحت میکنه؟ همین چند ماه پیش چند صد نفر در تظاهرات کشته شدن، کودک بینشون بود و زمان انتخابات سال 88 هم بعد از دوره که شما دوره دوم انتخاب شدید هم 60 نفر تقریبا کشته شدن، صدها نفر دستگیر و شکنجه شدن. آیا اینها هم باعث این مسائل باعث تأسف شما شد، ناراحت شدید؟
بله، اصولا هر انسانی در هر نقطه جهان دچار مشکل میشه باید ناراحت شد دیگه. شما ناراحت نمیشید؟
ولی اون موقع آقای احمدی نژاد شما چیزی نگفتید، اعتراضی نکردید.
اعلام کردم، مستند معلومه و
اعلام کرد، یعنی وقاحت. بعد به گوینده، به پرسشگر میگه شما ناراحت نمیشید؟ معلومه ناراحت میشی، بعد که وجدان داره. به همین دلیل من از شما سوال میکنم. ببینید، حکایت احمدی نژاد نیست، اینی که فوکولیشونه به اصطلاح اون حرف زدنش. عجل الله تعالی فرج و شریف، خودش میدونه دروغه، خودش میدونه داره دروغ میگه. اگه امام زمانی بود و ظهور میکرد که گردن همه شما رو میزد. واقعا شرم بر شما باد که آدم حالش بد میشه. قرارگاه خاتم الانبیا پیشنهاد تغییر پایتخت میده، یک مش دزد اونجا نشستن مثل اون آقای قاسمی، رستم قاسمی، 2 میلیارد در وزارت نفت دزدی، چقدر از قرارگاه خاتم الانبیا دزدی، الان 50 میلیارد از دولت طلبکاره، چه کردی؟ تمام پروژهاتون که غلط بود، که اون مال طرح پارس جنوبیتون، اون مال راهن کشیدنتون، اون مال راه شوسه کشیدنتون، همه چیزون دزدی و غلط. این مملکت به هم ریخته است، حساب کتاب نداره، اساس نداره، با آدم واقعا افسوس میخوره. یک مهین بانوی ایرانی مثل نسرین ستوده 37 روز اعتصاب غذاش پیامی داده، گوش بدیم به خود، شرم کنیم از خودمون، یه خود مردمون به خودشون بیار گوش بدیم.
اگر مأمور رسمی، مأمور اطلاعات یا مأمور امنیت از قدرتی معادل 1000 واحد برخورداره، من شهروند دست کم از قدرت معادل 50 واحد، 50 تا تکدونه واحد برخوردار هستم. من سعی میکنم از 50 واحد خودم استفاده کنم و اگر این واحدهای خرد و کوچک به هم بپیونده، قطعا میتونه نیروی بزرگ ایجاد بکنه.
همسر و برادر وحید قربانی که حکم اعدامش تایید شده، علی‌رغم بیگناهش برای اعدام بشه، معترض شدن. به سخنان اونا هم گوش بدید.
سلام و سپاس خدمت همه انسان‌های آزادی‌خواه ایران و جهان. شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. حیدر 5 سال از زیر سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و روانی جسمانی می باشد. و نه تنها حیدر، بلکه من و فرزندانم هم در این چند سال در تاخترین و ناگوارترین شرایط زندگی بوده ایم. در دادگاه انقلاب سنندج حکم خودسرانه و ناعادلانه باقی برای همسرم روا داشتند و حکم اجباری بوده. از تمام جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستارم که نگذاری زندگی من و فرزندانم از این که هست تاختر شود و حکم اجباری اجرا شود.
بود بر روح پاک سعدی شیرازی، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نمانند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. با سلام خدمت انسانهای آزادی خواه ایران و جهان، عاجزانه ازتان تقاضا دارم، من حسن قربانی برادر زندانی سیاسی حیدر قربانی محکوم به اعدام هستم. حیدر برادرم بیگناه، از نظر اعدامش کنن. باز از سازمان ملل، از تمام انسانهای روشن فکر، حیدر بیگناه، از نظر اعدامش کنن. هر لحظه احتمال اعدام حیدر هست، نظری خانواده من داغدار کنن.
میدونید حیدر چرا محکوم به اعدام میشه؟ خیلی ساده است. چون میگن به پهلوی فاطمه زهرا شما سنی ها لگد زدید، عمر زده، شما به عمر میگین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، میگین شما برابردین. خب معلومه سنی هستی، زده ولایت فقیه هستی. 90% شیعه های ایران و جهان زده ولایت بدعت گذار فقیه هستن. ولایت مرد، ولایت جنون، ولایت خون. آقا مشتبه تمرین میکنه برای ولایت زیر دست آقای رئیسی، مردی با اون پرونده های سیاه جنایت که رو دست فلاحیان، البته رو دست فلاحیان چی بلند نمیشه، رو دست رئیس شهری بلند شد. واقعا افسوس. واقعا قربانی عزیز، تمام دنیا دارن به تو فکر میکنن، فکر نکن تنهایی. تحریم ها به شدت داره برمیگرده. خود آقای ظریف، خود آقای تخت روانچی اقرار میکنن. حالا داستان چیه؟ میگن که آمریکا شکست خورد، طرحش در سازمان ملل، آقایون داری دنبک زدن، آقای ظریف یه قره کمر دادون وسط که پدر آمریکا در اومد. هیچ کشوری باشه، یه کشور دومینیکن، اونم در بار دوم رأی ممتنه. خب نتیجهش برای شما چی شد؟ نتیجه این شد که شما گفتید این طرحی که آمریکا میخواست تمدید کنه در واقع اجازه نده ما اسلحه بخریم، با شکست روبرو شد. نگاه کنید ما داریم همینجوری گل رو گل اسلحه تو خیال وارد میکنیم. چین بهتون اسلحه میفروشه، روسیه میفروشه، بلاروس میفروشه. دولت آمریکا اعلام کرد هر کشوری که به ایران اسلحه بفروشه یا اون موادی رو که یا چیزایی رو که میره جزء محظورات به ایران منتقل کنه خودش تحریم خواهد شد. روس‌ها وقتی تحریم شدن پوستشون کنده شد. الان هم روسا طاقتی همچی تحریم رو ندارن. چینیا که 100 درجه وضعشون بدتره، یک کتاز عالم اقتصاد جلو میدن چپ و راست جهان. الان کجاست؟ الان مصیبتی که چین باش رو برست. پس اینا به جمهوری ولایت فقیه اسلحه نخواهند فروخت، تقصیر هاشم. حالا اون قطعنامه رو بگی تصویب نشد تو سازمان ملل. قطعنامه 242 هم تصویب شده، درسته؟ تصویب شد سال 67. چند سال دیگه؟ 55 ساله. اسرائیل تنفیذ کرد؟ نکرد. حالا مسئله نیست که قطعنامه تصویب بشه یا نشه، مهم اینه که آمریکا این قدرت رو داره که راه ها رو ببنده. خیلی ساده، خیلی ساده راه ها رو میبنده. هیچ هم لزومی نداره که سند تحریم رو تو سازمان ملل بود، راحت تر بود. الان یه نظام سختگی رو باید امریکایی‌ها پیاده کنه، ولی در این شکی نیست که دوران خوش باراک حسین اوبامایی به سر آمده. آقای ظریف دیگه ختم سلون نوه جانکری نمیره. وزیر خارجه بعدی آمریکا نواش ممکنه 40 سالشون باشه و بعد ختم سلون نبیرش بره، ندیدش بره، نتیجهش بره. اینا پررو هم دیگه، نمیخوان تا ظهور امام زمان حضور منحوسشون رو نگه داره. فرمانده نیروهوای ارتش هم میگه شب شهادت حاج قاسم تا دم جنگ رفت در فرودگاه آماده باش دادیم که پرواز کنیم. که چیکار بکنیم؟ 4 تا هواپیما بفرستیم رو عراق آمریکایی‌ها سردنگونش کنن؟ تو رو خدا از این دعای حسن گلابی نیار. بعدم من خواهش میکنم از ارتشیای عزیز به خاطر حرمتی که دارن، به خاطر جایگاهشون وارد این حرفا نشن. بگذارین دعای حسن گلابی رو همین دار و دسته حسین سلامی اینا بزنن. سال 63 زمان جنگ نوارش حسین باستانی عزیز توی مقاله بیرون داد. جلسه گذاشتن ببینید با محسن رضایی چجوری حرف میزنن. بچه های پاسدار، بچه های درست حسابی، اتفاقا اکبر گنجی هم اونجا بوده. حالا میگن که ما آماده باش جنگ. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشتیم. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.